ถ้าเรามองبه خود سمن ها غرازن که مرحوم سید و بقیه فقها ها حکم به بطلان مضاربه در این فرض کردن، گفتن مضاربه از زمان این گفته تحقق پیدا نمی کنه. کلام در وجه بطلان بود که در مجموع به چهار وجه استدلال شد. وجه اول عدم مملوکیت بعت المال در زمان عقد بود. وجه دوم جهالت بعت المال در زمان عقد بود. وجه سوم این بود که بعت المال در عقد مضاربه شرط هست که معین باشد، عین باشد در مقابل دین و در مقابل کلی در ذمه. بچه چهارمش هم تعلیق بود. حالا در بررسی این که این وجه ها، این چهار وجه، همه این ها وارد هستن یا به عنوان چهار اشکال، یا اینکه بعضی از این ها وارد نمی شوند در محل بحث یا به جهت کبروی یا به خاطر صغرا، رسیده بودیم مورد سوم. این بود که اشکال سوم این بود که اشکالی که در کلام صاحب حضرات بود و با عبارت مرحوم آقای حکیم هم این اشکال مناسبت داشت، این بود که شرط عقد مضاربه این است که رأس المال عین باشد در مقابل کلی فی الذمه، با حالی که در اینجا امر کلی در ذمه هست. خب این که این بمبان یک اشکال در این فرد موجب بطلان بشه یا نه، خب اولا متوقع شد که متوقع بر اینه که این شرط رو ما قبول بکنیم. جای بحث این شرط این بود که الان طبق ترتیب این بود که در همون قسمت اول، در شرط اول ذکر بشه، ولی اونجا در کلمات مطرح نشده، خود مرحوم صاحب عروه مطرح نکرده، در مسئله 12 به مناسبت اونجا مطرح شده. خب اولا مبتنی بر اینه که ما شرط بدانیم که رأس المال باید مال متعین خارجی باشد نه کلی فی الذمه، ولی اگه گفتیم که نه، با تمسک به اطلاقات تصحیح می شود مضاربه‌ای که در اون رأس المال کلی فی الذمه هست، همون روایت مثلا بله روایت ابی بصیر، موثقه ابی بصیر که شخصی به دیگری میگوید ابتا و لکه متا ان برغب و بیننا، خب نگفت چه چیزی، این با هم کلی فزمه هم شامل کلی فزمه هم میشه، نداره که مال خاصی به من بده، به عامل به مالک نگفت که مال خاصی را به من بده که با اون مضاربه بکنه، مال متعین خارجی، گفت من برای من یک بله متاعی را میخرم برای تو و رب بین نباشه. حالا ممکن جای بحثش بعدا نه، ولی بالاخره اگه کسی با تمسک به اطلاق با اطلاقات گفت شرط رأس المال عین بودن در مقابل کلی فزمه نیست، دیگه خب این با عنوان یه اشکال اینجا نمیتونه مطرح بشه. این اولا که من جهت الکبرا شرطیت مسلم نیست. نکته بعدی اینه که حالا اگر شریعتش رو هم قبول کردیم ولی در محل بس، آیا این صورت مسئله را به نحوی که مرحوم سید مطرح کرده و در کلمات متقدمین، در کلمات محقق، در شرایع و دیگران مطرح شده، آیا در این صورت مسئله کلی فلزمه هست یا این که صورت مسئله ملازمه دارد با اینکه رأس المال کلی فلزمه باشه، یا اینکه نه مربوط به این نیست بلکه برخلاف این هست؟ چون صورت مسئله این بود که گفت به حاضر سلعه و خود سمنها قرازم، بعد اونی که قراز می شود رأس قرارداد مضاربه بسته، مستاق مضاربه میشه، متعلق مضاربه میشه بعد اخذ ثمنه، و ثمن مأخوذ دیگه از اون حالت کلیه ذمه بیرون اومده. اگر شرط رأس المال عین در مقابل کلیه ذمه هم باشد، شرطیتش را قبول هم بکنیم، ولی در مفروض بس عقد بر شخص اون ثمنی واقع شده که سلعه به او فروخته شده، گفته اون ثمن را به عنوان قراض اخذ بکن، نه کلی فیده. پس این وجه سوم نمیتونه به عنوان اشکال برای صحت مضاربه حساب بشه. و اما وجه چهارم که تعلیق، مشکل تعلیق بود که در کلمات هم مرحوم شهید در مسالک مطرح شده، هم در کلمات مرحوم علامه و هم در کلمات مرحوم صاحب هدایت، که این فر متضمن تعلیق عقد مضاربه هست و تعلیق هم چون مبطل هست روی این حساب مضاربه در این فر صحیح نیست. خب این که آیا این موجب بطلان می شود یا نه، از جهت کبروی جای بحث هست که آیا تعلیق، قبلا هم اشاره شده بود که تعلیق مبطل عقد هست، آیا اختصاص به عقود عهدیه دارد یا در عقود اذنی هم تعلیق مبطله؟ محل بحث بود دیگه. ممکنه کسی قائل به این باشه که تعلیق در عقود اذنیه مبطل نیست، فقط عقود عهدیه. حالا بحثش قبلا شده ولی در اونجا تقویت شده این قسمت که نه، تعلیق در عقود مطلقا مبطل عقد هست، ولی به هر حال یک نظر این بود که مبطل عقد نیست، فقط عقود اذنیه است. در خصوص این مسئله بله، مرحوم علامه در تذکره که این مطلب را مطرح فرموده در همین که به وقت اذان نزد سمنهو فقر غارست و علیه، در اونجا فرموده که به نظر ما این عقد بله باطل هست، چون مشکل تعلیق را داره. بله مشکل تعلیق را داره، ولی در اینجا نقل کرده که ابو حنیفه قائل به صحت این شده، از جهت تعلیق اشکال ندید. چرا؟ اونجا مرحوم الان در تذکره فرموده که ابو حنیفه گفته که چون این عقد مضاربه امر به تصرف هست، برمیگرده به همون نقطه که این از سنخ اذنه، از سنخ امره، این در حقیقت قرارداد نیست، تعهدی در کار نیست، اذن مالک در تصرفه. وقتی اذن مالک در تصرف بود، تعلیق بردار هست. منتها تعبیری که علامه در تذکره نقل میکرد ابو حنیفه اینی که ابو حنیفه گفت که این قراض درست میشه، اذا باه و قبض الثمن کان قراضن لان ذالکه امرون لهو به تصرف فجاز تعلیقه علا شر کل اماره، مثل امارت، امیر قرار دادن. چجور امیر قرار دادن اذن هست، از سنق امر و اذن هست، و در اونجا تعلیق مبتل نیست، با تعلیق هم صحیحه. و بعد کلام مرحوم علامه را این یعنی در این نقل حرف ابو حنیفه توضیح دادن، گفتن امار در امار تعلیق میاد استشار کردن مثلا به کاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ موته انجام داد که فرمود در ابتدا بله امیر زید باشد، زید بن حارثه باشد، این قتله فجعفر فان قتله فعبد الله بن رباح، که این سه مره بسیار چی اگر بله جعفر امیر
بله اول
زید بود این که تو کتاب ها نقش شده اینجوری که اول زید بود این قتله فجعفر و این قتله فعبدالله ابن رواحه. وقتی این گفتم خب امارت که جور تعلیق بردار هست، اعتبار هست، امر اعتباری هست، ولی چون از سنخ اذن و امر و اینا هست اینجور نیست که تعهدی را برای خود من یجعل الاماره قرار بده، چون از سنخ امر و اذن هست چجور او تعلیق برمیداره مضاربن حکمش همینه. این بله تنظیر را قیاس ابو حنیفه مضاربه را به بحث امارته. مرحوم علامه و دیگران از این جواب دادن، گفتن که نه بله امارت با محل بحث فرق داره. امارت که بله امیر قرار دادن باشه این ولایت هست، جعل الولایه هست، این خودش یه قراردادی بین تو طرف نیست، این بله از موارد جعل الولایه هست، مثل وصیته. چجور در وصیت که از سنخ جعل الولایه هست تعلیق معنا داره، اماره تعلیق معنا داره، پس بله وجود تعلیق در امارت و عدم مبتل بود عدم ابطال تعلیق للاماره ربطی به بحث مضاربه نداره، چون ما در معاملات داریم بحث میکنیم، در اعتبارات معاملی داریم بحث میکنیم، حکم امارت وصایت اینها با اعتبارات معاملی با همدیگه فرق داره. معاملات ولو بله معاملات ولو از سنخ اذن باشد، معاملات ولو از سنخ اذن باشه مثل عقد قراض، این تعلیق بر نمی داره. این بله اشکال یعنی این حساب هم در کلام مرحوم علامه اینجور بود فرموده که امار این از سنخ اماره است و ولی این در مثل غراز که عقد هست، قرارداد معاملی هست، اینجور نیست. دیگران هم مثل مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه که حرف مرحوم علامه را خواستن توضیح بدن دیگه تفریح کردن، گفتن که چون ولایت امارت از سنخ ولایت هست، هم تعلیق هم جهالت را میتونه قبول بکنه، ولی معاملات عقود چه از سنخ عقود جایزه باشد که برگرده به امر در تصرف، اذن در تصرف، چه از سنخ عقود لازمه باشه که متضمن تعهد و اینها باشه، اینها تعلیق بردار نیستن. خلاصه این بحث حالا واقعا نزدون تنظیر و قیاس ابو حنیفه که غراض را به ولایت به امارت تنظیر کرده، حالا اون واقعا نظر اشکال در این قیاس که اصلا قیاس درست هست یا درست نیست، ولی فی نفسه این بحث در مبتلیت تعلیق در عقود هست که آیا مبتلیت تعلیق اختصاص دارد به عقود لازمه و عقود عهدیه یا در عقود جایزه که حقیقتش اذن هست، در اونها هم این معنا تحقق پیدا میکنه. حالا وجه بطلان تعلیق قبلا هم به مناسبت اشاره شده که ممکنه یکی از وجوهش حالا همین اینکه مورد اقدام عقلایی نیست و ادله معاملات هم اختصاص داره به جایی که مورد بنای عقلایی باشه، حالا بحث تفسیرش فی الجمله قبلا اشاره شده. حالا اینجا به مناسبت این بحث این فرق این اشکال چهارم که اشکال تعلیق باشه، نکته ای که در این قسمت نسبت به این اشکال چهارم مطرح است اینه که اولا از جهت کبروی تعلیق در عقوری مثل مضاربه موجب بطلان بشه، این یک نظر و روی یک مبنا تمامه، ولی رو مبنای دیگر و قول دیگر تعلیق در عقود اذنیه مبطل نیست. این یک نکته. نکته دیگه اینکه حالا که قبول کردیم رو مبنای کسانی در متأخرین بله دیگه در محل بحث هم گفته شده که در عقود اذنیه گفتن، حالا اینجوری توضیح دادن که دلیل اصلی بر بطلان تعلیق اجماع هست. اجماع هم قدر متیقن داره، قدر متیقنش عقود عهدیه هست، عقود اذنیه روی نصاب گفته نمیشه. اگر کسی برای چیز یعنی از راه اجماع بطلان تعلیق را درست بکنه، در مقابلش این بیان هست که بگیم قدر متیقن داره، قدر متیقنش عقود عهدیه هست. حالا این مطلب دوم بود که حالا اگه ما قبول کردیم که تعلیق مطلقا موجب بطلان عقده، چه عقد عقد جائز باشد، چه عقد لازم باشد، آیا این فرد که با مالک به عامل گفته به حاضر سلعه و خود ثمنها فرازن، خود آیا این مشتمل بر تعلیق عقد از جهت صغروی، آیا این انشای عقد به این کیفیت مشتمل بر تعلیق، تا بگیم اگه تعلیق مبطل بود اینجا هم تعلیق مبطله، یا اینکه نه اینطور نیست که بله صورت مسئله مستلزم تعلیق باشد به صورت مطلق. نه، در این محل بحث فرض اینه که گفته که با بله معامله بکن و ثمن این رأس المال مضاربه قرار بگیره، قرار بشه ثمن این را به عنوان رأس المال اخذ بکن. خب اینجا عقد قراض و مضاربه الان بسته شده بر چی؟ بر ثمن این سلعه، بر ثمن این سلعه بسته شده، بر ثمن این سلعه بسته شده. تعلیقی که موجب بطلان میشه اینه که در مقام اونی که مورد بحثه که مبطل هست مبطل نیست، اینه که انشاء مضمون عقدی منوط بشود و معلق بشود بر شیئی، در خود متن انشاء تعلیق اگر جا بگیره، اون تعلیقی که محل بحثه که مبطل عقده و اجماعی بر بطلان بر مبطلیت شده، ولی اگر در مقام انشاء تعلیقی تحقق پیدا نکنه، انشاء در انشای عقد به صورت منجز بر شیئی واقع بشه بدون اینکه اشاره به اشتراط و اناثه بشه، خب این عقد مشکل تعلیق رو نداره. بله مشکل دیگه داره، مشکل مجهول بودن یا مثلا مشکل غیر موجود بودن حرف دیگه ایه، ولی اونی که به عنوان تعلیق از مبتلات عقد شمرده شده اینی که مضمون در مضمون انشا اشتراط عقد شده باشه و گفته بشه که در موارد دیگه مثلا بی را بگن این را می فروشم اگر زید از سفر بیاید، اگر زید از سفر بیاید می فروشم، یا بله این فروختن که تملیک معل عوض باشه معلق شده است بر مجیء زید از سفر یا بر شرایط دیگه. اون تعلیق اینه که در مضمون اون تعلیق مبطل، تعلیق به این تعلیق در ناحیه انشای مضمون عقد هست، ولی اگر در متن عقد تعلیق نشه ولو در واقع تحقق متعلق متوقف بر او باشه، این دیگه تعلیق نیست، تعلیق مبطل نیست، اون تعلیق مبطل مال اونجا. و با توجه به این خصوصیت در که در صورت مسئله اینجور نیست که انشای عقد مضاربه همیشه به صورت مشروط و منود محقق بشه، نه انشا بلکه بحث به نوع موارد انشا مطلقه، عقد مضاربه بسته شده بر ثمن این مال به صورت منجز، نه به صورت مطلق، نه به صورت معلق. خب از نظر سغروی مشکل تعلیق نداره. با توجه به این مطلب، اگر در این قسمت دوم بررسی این وجوه که آیا این وجوه وجوه مطلقه هستن یا بعضی در یک تقدیر بعضی در تقدیر دیگه وارد میشن، حکم این جواب این سوال معلوم شد که ما این وجوه چهارگانه را که حساب بکنیم، این دور نیست که این چهار وجه اگه تمام باشه، از نظر کبروی این چهار وجه رو هم تمام بدونیم، اینجور نیست که این چهار وجه هر چهارتا در همه صور مسئله پیدا بشه، بلکه این مسئله که به حاضه سلعه و خود سمنه ها رو که ما در نظر میگیریم، اگه این چهار وجه فی حد نفسی هم تمام بشه، باید اینجور تفصیل بدیم که اگر مضاربه به نحو به صورت منجز بخواهد انشاء بشه، اشکالات اول را داره که تملیک بله رأس المال غیر موجوده، غیر مملوک حال العقد، و بله غیر و اگر یا مجهول حال العقد یا بله یا مجهول حال العقد یا اینکه بر کلی به ذمه است، ولی اگر به صورت تعلیقی انشاء شده باشه، در این صورت هست که مشکل تعلیق پیدا میشه. اشکال تعلیق اشکال در تمام صور نیست، بلکه در بعضی از صور مثلا. خب این قسمت اول، این جهت ثانیه، قسمت اولش که آیا مضاربه قبل از نقد کردن این سلعه، قبل از فروختن و گرفتن ثمن صحیح است یا صحیح نیست، فی الجمله بعضی از این وجوه تمام بود و موجب می شد که مضاربه صحیح نباشه. اما قسمت دوم عبارت مرحوم سید این بود که اگر این در این گفت در این مواردی که سلعه ای دارد مالک و میخواهد ثمن او را رأس المال مضاربه قرار بده، اگه به این صورت بگوید، به این صورت عمل بکنه که عامل را وکیل بکنه در فروختن متاع و در اجرای قرارداد مضاربه بعد از تحویل گرفتن ثمن، اگه اینجوری عمل بکنه، این مضاربه‌ای که بعداً انشاء میشه صحیح میشه دیگه. بعد از گرفتن ثمن عامل بالوکاله از طرف مالک ایجابش رو انجام میده، یا بله ایجابش رو انجام میده، بالاصاله از طرف خودش قبول عقد مضاربه رو داره. خب به این صورت اگه عمل بکنه صحیحه. این در خود عبارت مرحوم سید در عرفه به این نحو اومده که باید وکیل بکنه عامل را که در انشای عقد. ظاهر عبارت اینه که احتیاج به تصریح به این توکیل دارد، احتیاج به تصریح به این توکیل دارد، یعنی باید بگه که تو وکیل منم هستی که بعد از گرفتن با از طرف من عقد مضاربه را ایجاد بکنی. ظاهر عبارت احتیاج به تصریح به توکیله، ولی آیا احتیاج به تصریح هست یا نی؟ در اینجا یک کلام مرحوم آقای خویی در ذیل همین قسمت داره و حاصل فرمایش ایشون اینه که در این موارد که امر میکنه به عملی که مترتب بر شیء دیگه هست، در حقیقت مترتب بر امر آخر هست، خود این امر واحد طلب کردن یا اذن دادن، همین طلب واحد به اذنی که میده نسبت به عملی که مترتب بر امور دیگه هست، از خود همین عبارت در می آید که اون شخص طالب و اردهنده وکیل کرده است او را در انجام این امور، دیگه احتیاج به توکیل جدید نداره و همون با همون گفته قبلی مشکل حل میشه. اینجور نیست که توکیل جدیدی در اینجا احتیاج به توکیل جدید باشه. همون مطلب قبلی کافیه برای اثبات برای این قسمت هست. فرمودن که این که ولو ما قبول داریم که مضاربه با امتعه درست نیست، با سلعه درست نیست، ولی وقتی که معتی یعنی مالک سلعه میگه که با ثمن او تو مضاربه بکن، این را بفروش و با ثمن این مضاربه بکن، این در حقیقت خود همین طلب کردن توکیل عامل در توکیل عامل هست، هم در فروش این متاع و هم در غرازی که مترتب بر این متاع هست، کما هو الحال در بقیه موارد امر به امور مترتبه، مثل اینکه بگه این خانم را بفروش و پولش را صرف در فقرا بکن، خانم را بفروش و پولش را صرف در فقرا بکن، یعنی هم در فروختن این خانه تو وکیل من هستی و هم بعد از فروختن و ثمن را که گرفتی اون وقتی که میخوای به فقیر بدی خودت که مالک نیستی، به وکالت از من تو این را صرف در فقرا بکن. خب در این موارد وقتی که این گفته از مالک صادر شده و عامل هم در مقام عمل به گفته مالک اومده سلعه رو فروخته، بعد به عنوان غراض به عنوان رأس المال قرار داده، این در حقیقت میشه ایجاب مضاربه بالوکاله از طرف مالک و به قبول اون از طرف خودش. این فرمایش مرحوم خود در اینجا که فرموده که حاصل فرمایش اینه که دیگه بله احتیاج به تصریح به توکیل نیست، خود همین گفته متضمن توکیل هست، وقتی متضمن توکیل بود معامله صحیح میشه. پس در حقیقت این قیدی که بله مرحوم سید زده که مگر این که وکیل بکند او را، این غیر اصلا احتیاج نیست، احتیاج به این غیر نیست، اگر همین عبارت را بگه خود همین عبارت کافیه در صحت عقد مضاربه است. بله این مقدار را باید تصریح بکنند، این مقدار که مضاربه از زمان این گفته به حاضر سلعه محقق نمیشه، مضاربه از بعد محقق میشه، مضاربه حاصل میشه به توکیلی که بعداً عمل میشه، نه از زمان این گفته. ولی برای صحت مضاربه لازم نیست که توکیل جدید باشه. این فرمایش مرحوم های خوبی در اینجا اینه. نسبت به این مطلب که آیا این به اصطلاح اشکال مرحوم های خوبی به مرحوم سید تمام هست یا تمام نیست، جواب داده شده که نه، این فرمایش مرحوم های خویی تمام نیست. چرا؟ به جهت این که اولا اشکال شده که در اینجا از نظر موضوعی مناقشه در موضوع هست، چون مستفاد از عبارت مرحوم سید اینه که شخص فقط گفت به حاضر سلعه به خود ثمن ها قرازن، از خود عبارت که استفاده نمیشه که توکیلی در کار بود، بلکه مفروض در عبارت سید این است که اصلا توکیلی وجود ندارد و وقتی قصد توکیل نداره، وقتی قصد توکیل نداشته باشه شما چجور گفته یا عامل را هم میکنید بر این که این قصد توکیل را کرده. پس از جهت صغروی این خارج از موضوع بحثه، با موضوع کلام سید همخوانی ندارد تا شما به مرحوم سید بگید که تصریح جدید نمیخواد. این بله اشکال اول که که از جهت صغروی این مطلب تمام نیست. اشکال دوم اینه که خب اینجا در کلام مرحوم خویی اومده که چون عقد مضاربه با توکیل هم قابل اجرا به ایجاد هست، عامل مضاربه وقتی متاع را فروخت ثمن متاع را اخذ کرد، این با این رأس المال میده تجارت میکنه، با این رأس المالی که با این ثمن متاع میده تجارت میکنه، این تصدی عامل تجاره، این هم انشاء مضاربه بالوکالت هست و هم قبول مضاربه بالاصاله هست. این تو فرمایشات مرموهای خویی هست. اشکال دوم اینه که این ممکن نیست که ما تصدی را هم ایجاب و هم قبول، این دوتا را با هم دیگه حساب بکنیم. چرا؟ به جهت این که در اینجا اون تجارتی که عامل مضاربه میخواهد انجام بده برای مالک، این تجارت متفرع بر عقد هست. وقتی متفرع بر عقد بوده، مثلا این سلعه رو فروخته، ثمن او مثلا 100 میلیون بوده، این با این 100 میلیون میخواد متاع جدیدی رو بخرد برای مضاربه، این خرید متاع جدید، خود این خرید متوقفه و چون از باب اتجار به رأس المال هست، متوقف برای اینه که در مرتبه قبلی عقد مضاربه واقع شده باشه. چون متوقف بر اونه، دیگه ما نمیتونیم بگیم این فعل واحد هم با او مضاربه که عقد قبل از اتجار هست تحقق پیدا کرده و هم تجارتی که متفرع بر او هست تحقق پیدا کرده. چون این معناش اینه که دو تا امری که از جهت زمانی مترتب بر همدیگه هستن در زمان واحد بخوان موجود بشن. تحقق دو امر مترتب من حیث زمان که احد ما متوقف بر دیگری هست در زمان واحد خلف فرض حقیقت اینا هست. این اشکال بله. این اشکال دوم. اشکال سوم هم اینه که گفتن که خب در اینجا شما میگید این تصدی هم ایجابه هم قبوله، و حال اینکه بین خود ایجاب و قبول تفرع و ترتب برقراره. قبول متفرع بر ایجاب هست، فعل واحد نمیتواند هم مصداق ایجاب باشه هم مصداق قبول باشه، چون همون محظوری که در قسمت قبلی بین تجارت مترتب بر عقد مضاربه بین این دوتا بود که اینا یکی بر دیگری مترتبه، نمیشه فعل واحد مصداق هر دو باشه، همون محظور در قسمت در نسبت بین قبول و ایجاب هم اون محظور وجود داره. پس این در این موارد که سلعه قرار است فروخته بشه و بله سلعه قرار است که فروخته بشه و با ثمن اون مضاربه انجام بشه، باید به صورت واضح هم مالک توکیل رو انجام بده، وکیل بکنه، و هم از نظر بله انشای عقد مضاربه به وسیله دو تا فعل مباین نسبت به هم دیگه تحقق پیدا کنه، به الا فعل واحد نمیتونه مصداق هر دو باشه. خب این سه تا در حقیقت اشکال و نقدی است که به این فرمایش مرموهای خویی در اینجا وارد شد، ولی این نقدها قابل جواب. اما قسمت اول که اشکال اول این بود که این خروج از محل بحثه، با موضوع مسئله سازگاری نداره، چون در موضوع مسئله فرض شده است که بله وکیل مالک فقط میگوید به حاوی سلعه، توکیلی در کار نیست، توکیل در عقد جدیدی در کار نیست، فقط گفته بله گفتن همین عبارته که به حاضر سلعه. نسبت به اینم جواب از این اشکال واضح هست، چون اون چه که در عبارت مرموسه و در کلمات اعلام اومده این که بایه اینجور میگه، میگه به حاضر سلعه و خود سمنه و قرازن، این خود این که میگه این را به عنوان وراد اخذ بکن، به عنوان وراد، نه تنها این عبارت، نه تنها این عبارت، بله اینجور نیست که حتما مقید به خلو از توکیل باشه، بلکه بعد همراه با توکیله. ولی این که فرض بشه که این عبارت درش غیر شده که فقط همینه، معنای دیگه ای را متکلم قصد نکرده، این دعواییست که قابل اثبات نیست. پس مفروض مسئله این گفته مالکه، این گفته مالک تا به این را داره که همراه با قصد توکیل باشه یا بدون قصد توکیل باشه، خود این عبارت به حاضر فلعه تا به این را داره. اون قسمت دوم عبارت که خود سمن و غرازن رو وقتی اضافه کردیم به اون قسمت قبلی، این میشه شبیه همونی که در همون مثالی که مرحوم آقای خویی زده که میگه بله به هازل متا به تصدق علال فقرا، تصدق به سمنی علال فقرا، از خود همین عبارت قصد توکیل در میاد. تو این حساب نقد اول و اشکال اول جوابش واضح هست، دعوایی است که خلاف ظاهر است و واضح هست عدم ورودش. اما مطلب بعدی که عقد مضاربه مبنای تجارت لازم در مضاربه هست و تجارت باید مترتبه بر تجارت مترتبه بر عقد مضاربه هست. چون تجارت مترتبه بر عقد مضاربه است، روی حساب فعل واحد نمیتواند هم مصداق تجارت باشد هم مصداق عقد باشد، هم با او عقد ایجاد بشود هم با او بله هم با او عقد ایجاد بشود هم با او تجارت بعد از اون عقد ایجاد بشه. و این را در جای دیگه بله در بحث مکاسب در برگرد شروع مکاسب اینا توضیح دادن، گفتن که در این مواردی که به وسیله فعل واحد میخواد این انجام بشه، در حقیقت بله در این موارد ملتزم به این میشیم که در این کاری که به عنوان مقدمه عمل انجام میشه، این با او انشای اول تحقق پیدا میکنه، خود اون عمل بله خود اون عمل اون در حقیقت در دنبال او. نظیر این بحث را در جایی که شخصی مثلا در مثل اونجاها توضیح دادن، اگه شخصی مالش را به دیگری فروخته با خیاری، بعد میخواهد بعد در زمان خیار خود بایه متاعش را به شخص دوم میفروش، به شخص آخر میفروشه، خب فروختن بیع بایه اون متاع خودش را به شخص دوم در صورتی صحیح هست که معامله اول فسخ شده باشه. ولی اگه معامله اول فسخ نشده باشه با و این مال در ملک مشتری باقی باشه، این حق فروش اونو نداره. پس این معامله دوم متوقف بر فسخه. وقتی متوقف بر فسخ بود، چطور در این موارد میگن که یکی از انهای فسخ، یکی از طرق فسخ اعمال خیار به فسخ معامله اینه که بیاد این را به دیگری بفروشه؟ اونجا چیزی توجیه میکنم، توجیهش به اینه که این خود این فروختن یه مقدماتی داره، اون با اون مقدمات اونم بله با اون مقدمات فسخ محقق میشه و مال مبیع به ملک بایه برمیگرده و این معامله بعدی که بیع هست متفرع میشه بر اون قبل. همون جوابی که در مثل اون مورد میدن در محل بحث هم همون جواب داده میشه. این نسبت به یعنی اشکال دوم. اشکال سومی بود که ایجاب و قبول، قبول متفرع بر ایجابه، وقتی که متفرع بر ایجاب بود زمانن نمیتونه با فعل واحد هر دوتا با همدیگه ایجاد بشه. جواب این اشکال اینه که قبول متفرع بر ایجاب هست عنوانن، نه زمانن. عنوانن متفرع بر ایجابه، یعنی مضمون چون ایجاب پیشنهاد هست، قبول در حقیقت پذیرفتن اون پیشنهاده، انفعال نسبت به او هست، مضمون قبول اینه. ولی در مقام ایجاد در خارج اینجور نیست که یکی از اینا متوقف بر دیگری باشه، در زمان واحد هر دو به یک لفظی تکلم بکنن که فعل موج که نسبت به بایه ایجاب حساب میشه، این تکلم نسبت به بایه ایجاب حساب میشه، نسبت به مشتری قبول حساب میشه، معامله صحیحه. در صحت ایجاب و قبول شرط نیست که از جهت زمانی ایجاب متقدم بر قبول باشه، بلکه مضمون او متفرع بر اونه. تعبیر میکنن که عنوانن متفرع بر اونه، نه زمانن. و وقتی عنوانن متوقف بر او بود، این فعل واحد میتونه اگر دو تا لسان داشته باشه به یک لسان میتونه مصداق ایجاب قرار بگیره، به لسان دیگر مصداق قبول قرار بگیره. و این بحث اخیری که در این قسمت بود، بحث بعدی میرسیم به شرط سوم در رأس المال که معلومیت مصداق.